با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. خیلی ممنون که در کنارم هست. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه مجله سالمندی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
بزرگرا داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
ما هرچی اونا شاد باشه مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه مام خوشه.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که همه شما از نعمت خوب سلامتی برخوردار باشید، نعمتی که با کمی مراقبت، افزایش آگاهی و اطلاعاتتون میتونید به ارتقاء اون کمک بکنید و از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کنید. در برنامه مجله سالمندی امروز که از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم، میخوایم راجع به بیماری پوکی استخوان صحبت کنیم. بیماری پوکی استخوان که مثل بعضی از بیماری ها به عنوان یک بیماری بدون علامت یا بیماری خاموش شناخته میشه، حقیقتا میتونه عوارض مهم و جدی داشته باشه. یکی از دلایل اهمیت این بیماری همین موضوع هست، عوارضی که ممکنه تا آخرین مرحله در واقع ما متوجه این بیماری نشیم و بروز این عوارض ما رو متوجه ابتلا به پوکی استخوان بکنه. امروز با حضور جناب دکتر رضا محتشمی که ایشون فوق تخصص روماتولوژی هستن و دانشگاه محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله درباره بیماری پوکی استخوان صحبت میکنیم. تا چه زمانی ما میتونیم به افزایش ذخایر استخوانیمون کمک بکنیم؟ چه عواملی در رسیدن به حد اکثر ذخایر استخوانی تأثیر دارن؟ چقدر ژنتیک و چقدر عوامل محیطی، یعنی اون روشی که ما برای زندگی انتخاب کردیم، آیا در واقع روش های تشخیصی میتونن قسم پوکی استخوان کمک کنن؟ قابل پیشگیری هست یا خیر؟ و درمان پوکی استخوان. 22-65-2876 شماره تلفن ماست و 30102 سامانه پیام کوتاه. توانیاب رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. سرکار خانم قندی بخش رو برامون ارسال کردن. ما هفته گذشته هم روز جهانی آلزایمر رو داشتیم، بخشی که تقدیمتون میشه. حالا هفته های دیگر هم در خدمتون خواهیم بود و این بخش رو میشنوید در ارتباط با آلزایمر هست، عوامل خطرش و راه‌های پیشگیری. این بخش توانیاب نام داره. یک بار دیگه راه ارتباطی خدمتون عرض میکنم، 22-65-26-76 و 30102. بله، جناب آقای دکتر رضا محتشمی فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی بقیت الله در کنار من حضور دارن. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر و به تو خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما اولین برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین. یه مقدار آقای دکتر اگه اجازه بدین از ذخایر استخوانی صحبت کنیم، با این موضوع شروع کنیم که در واقع ساختمان استخوان یا ساختار استخوان به چه شکل هستش و این ذخایر چقدر اهمیت دارن و عواملی که میتونه روی ذخایر استخوانی ما تأثیر بگذاره، و بعد بریم پوکی استخوان رو تعریف کنیم و بگیم که از چه زمانی در واقع شروع پوکی استخوان هست، و بعد هم ارتباطش با سن که قطعا تایید خواهید کرد.
به طور کلی دو دسته استخوان وجود داره، استخوان‌های کورتیکال و استخوان‌های اسفنجی. استخوان‌های کورتیکال استخوان‌های ضخیم‌تری هستند و قدرت و پایداری بالاتری دارن، و استخوان‌های اسفنجی استخوان‌های نرم‌تری هستند و یه نقش دیگه‌ای رو دارن ایفا می‌کنن. استخوان به طور کلی دو نقش داره در بدن، یک بحث ساختار رو حفظ می‌کنه و نقش دوم هم نقش متابولیک، یعنی در واقع یک سری از فعل انفعالات املاح بدن نقش داره. استخوان در مراحل شکل گیری و تکمیل در واقع دانسیته یا تراکم یه سنی رو داره که تو اون سن به حد اکثر تراکم میرسه.
بله.
تو این سن توی جنس و نژادهای مختلف متفاوته، ولی به طور میانگین این رو حدود 35 سال ذکر میکنن. یعنی یک کودک در زمان کودکی بهترین زمان برای ذخیره سازی برای حفظ استحکام استخوان در زمان بعد از جوانی است. فلذا پس وقتی که نوزاد به دنیا میاد و بعد در دوران کودکی و بعد نوجوانی و تا قبل از 35 سالگی بهترین زمانه که میشه برنامه ریزی کرد برای افسایش یک دانسیته یا تراکم استخوان، که برای این کار لازم هست شرایطی که باعث افسایش تراکم میشه فراهم بشه. یکی بحث مواد مغذی مورد نیازه که شامل پروتئین و املاح مثل کلسیم و فسفر و منیزیم و امثال این هست، و دوم بحث شرایطی است که این مواد مغذی لازم از دستگاه گوارش که مسیر ورودی اینها هست جذب بشه و بعد از خون وارد استخوان بشه، که برای این منظور هم اون چیزی که خیلی نقش داره سطح ویتامین دی خون مناسب هست که بایستی حدود 50 حفظ بشه.
بله.
50 میلی‌گرم پر دسیلیتر. و بعد فعالیت های ورزشی مناسب که باعث بشود این کلسیومی که وارد خون شده بعد از جذب وارد استخوان بشه. پس تغذیه مناسب، ویتامین دی مناسب،
بله،
و فعالیت مناسب، این سه عنصر اصلی است برای آینده نگری برای ایجاد و حفظ استخوان متراکمتر از دوران نوزادی تا دوران جوانی.
بله. پس ما یک سری عوامل اجتناب ناپذیر داریم که حالا اشاره فرمودین ابتدای صحبتتون، مثلا بعضی از نژادها، یا حالا به جنس اشاره کردین که مدام بیشتر بر ما توضیح بدیم، و یک سری عواملی که من در ابتدای شروع برنامه بهش اشاره کردم که با کمی آگاهی و افزایش اطلاعات میتونیم واقعا از حالا حداقل روند رو به هر حال کنترل بکنیم. بفرمایید دکتر.
در کنار این بحث عواملی که عرض کردم که این عوامل اکتسابیه، قابل کسبه، این تغذیه مناسب و ویتامین دی و فعالیت، یک سری عواملی هم هستش که فرد نقشی در اونها نداره. بحث ژنتیک هست.
بله.
و بحث جنسیت هست. خب هورمون‌ها، چه هورمون‌های مردانه و چه هورمون‌های زنانه، در افسایش استحکام استخوان نقش دارن، اما نقش هورمون مردانه خیلی بیشتره، فلذا آقایون ذاتن تراکم استخوان بالاتری دارن.
بله.
بحث ژنتیک هست، مثل همه در واقع ساختارها و همه اختلالات ژنتیک همیشه نقش داره، همینطور که ممکنه از نظر ژن یه فردی بلند قامت تر باشه یا استخوان‌های درشت‌تری داشته باشه، تراکم استخوان‌ها هم وابسته به ژن هست، یعنی ژنتیکن قرار این فرد استخوان‌های بهتر یا استخوان‌های ضعیف‌تری داشته باشه. فلذا عوامل اکتسابی در کنار ژنتیک و جنسیت در افزایش تراکم استخوان نقش دارن. اما پوک استخوان چیست؟ پوک استخوان در واقع پیری استخوانه. بعد از این سیری که فعل اون فعالات استخوانی برای ساخت استخوان برنامه ریزی میشه، بعد از اون برای اینکه این استخوان پویایی خودش رو حفظ بکنه و یک بافت مرده نباشه و اصطلاحاً ساختارش از نظر تو وظیفه ساختاری یک ساختار سالم و جوانی باشه، بایستی یک سری مواد از این استخوان خارج بشن، دوباره مواد نو در این استخوان وارد بشن. ضمناً این ورود و خروج این مواد از استخوان در نقش متابولیک استخوان هم نقش بسزایی داره که باعث میشه که یک سری املاح همیشه در دسترس بدن باشن که تو مواردی که تو تغذیه اون املاح وجود نداره، بدن دچار سوء تغذیه اون املاح نشه. برای این یک فرایند 6 ماهه برداشت و ساخت و استراحت در سلول‌های استخوان ساز و برداشت کننده استخوان وجود داره. حدود 2 هفته یه سری سلول‌ها میان از استخوان موادی رو برداشت میکنن.
بله.
حدود 2 تا 3 ماه یک سری سلول‌ها که وظیفه ساختن این استخوان رو دارن میان مواد معدنی رو از خون وارد استخوان میکنن و یه حدود 2 ماه دوره استراحت این سلول‌ها هست و 2 چرخه 6 ماهه رو ما قاعدتاً در 1 سال داریم. اگر سطح هورمون ها در بدن مناسب باشه، هورمون های مردانه و زنانه، این فعل و انفعالات همیشه باعث میشه که ما 1% کمی از بافت استخوانی خودمون رو از دست بدیم. همونطور که عرض کردم، برداشتن 2 هفته، ساختن 2-3 ماهه. ساختن سخته و تو این سختی هم یه سری عواملی نقش دارن. باید مواد مغذی مورد نیاز در دسترس باشه، ویتامین دی کافی باشه، فعالیت ورزشی مناسب وجود داشته باشه. فلذا باز هم ما یه چیزی حدود 1% از بافت استخوان رو در استخوان‌های اسفنجی و 0.5% رو در استخوان‌های کورتیکال که استخوان‌های سفتری هستن مثل استخوان لگن از دست میدیم. بعد از اینکه کمبود هورمون‌ها ایجاد شد، به عنوان مثال در خانم ها بعد از یائسگی و در آقایان وقتی که هورمون مردان وجود نداشت، این سرعت افزایش پیدا میکنه، چون دیگه نقش ساخت ساز هورمون های جنسی از بین میره و اونجا استخوان های اسفنجی سالیانه مثل استخوان ستون فقرات 2-3% تراکمشون از دست میدن و استخوان های کورتیکال مثل استخوان لگن 1% تا 2%. حال اگر فردی یائسگی زودرس داشته باشه یا اختلالات هورمونی داشته باشه، این سرعت بیشتر از دست رفتن تراکم استخوان در سنین پایین‌تر اتفاق میفته. فردی کمبود ویتامین د داشته باشه، بی تحرکی داشته باشه، مواد مغذی مناسب مصرف نکنه، این سرعت از دست رفتن استخوان افزایش پیدا میکنه. فلذا نقش عوامل اکتسابی، اون عواملی که دست ماست مثل تغذیه، ورزش و ویتامین دی، از بدو نوزادی تا سالمندی بسیار مهمه. تو هر سن یه نقشی داره. توی قبل از 35 سالگی نقش در ساخت استخوان داره و بعد از اون نقش این عوامل در حفظ تراکم و به اصطلاح کم شدن از دست رفتن تراکم و توده استخوانی است.
بله بسیار خوب. پس اگر شرایط زندگی ما به نوعی باشه که آقای دکتر ما به حد اکثر این ظرفیت برسیم، ذخایر استخوانی برسیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که حتی اگر پدیده که در واقع پوکی استخوان یک موضوع اجتناب ناپذیر هست، به نوعی دیرتر با اون مواجه بشه.
مثل هر عامل دیگه‌ای که عرض کردم، پیری استخوانه.
بله.
مثل هر عامل دیگه‌ای که برای هر فرد رخ میده، میشود این پیری رو به تأخیر انداخت. اهمیتش در این موضوع هستش که پوکی استخوان به دلیل خطرات شکستگی ناشی از پوکی استخوان اهمیت پیدا می‌کنه.
بله.
یعنی شکستگی که ناشی از پوکی استخوان باشه در فرایند بهبودی یه فرایند غیر معمول رو داره، با شکستگی هایی که در استخوان‌های سالم رخ میده متفاوت هست. هر چقدر ما بتوانیم خطر شکستگی رو در افراد به تأخیر بیندازیم و خطر شکستگی رو کمتر بکنیم، عوامل بیماریزایی که بعد از این شکستگی ها در فرد اتفاق میفته، مثل عفونت ها، زخم ها و آمبولی چربی و اتفاقات دیگه‌ای که همه اینها عامل ناتوانی و به درجات مرگ و میر در این افراد هست، کمتر میشه و قاعدتا فرد زندگی بهتری رو داره. و اگر در بُعد اجتماعی به موضوع نگاه کنیم، جامعه سالم‌تری است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و ما با یک موضوع دیگه هم مواجه هستیم و اونم افزایش امید به زندگی. بنابراین انتظار میره که تعداد افراد سالمند و افرادی که حالا به هر حال دچار پوکی استخوان میشن به نسبت شاید زمان گذشته افزایش پیدا کرده باشه و به هر حال نیاز به مراقبت خاص این افراد دارن. جدا از این که های دکتر، موضوع فقط سلامتی خود افراد نیست، این در واقع نظام سلامت هم با پدیده پوکی استخوان افراد سالمند مواجه است و خود این میتونه در واقع یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در کل در واقع حالا دنیا و در کشور ما باشه. جناب دکتر محتشمی، آیا داروها هم میتوانن به عنوان بعضی از، حالا چون به بعضی از عوامل اشاره کردین که افرادی که ورزش نمیکنن، کمبود ویتامین دی دارن، تغذیه مناسبی ندارن، این افراد در معرض خطرن، یا سن رو به عنوان یک عامل بهش اشاره کردین، مثل روند پیری که داره در همه ارگان ها اتفاق میفته و به خصوص مرتبط با هورمون هاست و بانوان ما که بعد از سن یائسگی خب بیشتر با این خطر مواجه هستن، ما آیا عوامل محیطی دیگری هم داریم مثل مصرف داروها؟
در مورد داروها، هر دارویی که در هر مرحله از این چرخه اختلال ایجاد بکنه، به عنوان مثال در مرحله جذب مواد مغذی مورد نیاز از دستگاه گوارش،
بله،
اختلال در کار ویتامین دی، اختلال در ساختن استخوان، تحریک سلول‌های برداشت کننده از استخوان، یا فضای سلامتی بدن رو به سمتی سوق بده که اون چرخی که عرض کردم درست عمل نکنه، به عنوان مثال اون سلول‌هایی که بایستی یه فرایند دو هفته‌ای رو تو برداشت داشته باشن، مدت عمل کرده اونها افزایش پیدا کنه، یا سرعت عمل کرده اون سلول ها بیشتر بشه، یا اون سلول هایی که باید توی فرایند دو تا سه ماهه ساخت استخوان رو انجام بدن، دوره عمل کردی اونها کمتر بشود، یا کیفیت کار اون سلول ها تغییر بکند. قاعدتا این داروها می توانند فرایند پوکی استخوان رو تسریع کنند، یا داروهایی که باعث بشود هورمون های مردانه یا هورمون های زنانه عملکردشون رو از دست بدن یا عملکرد ضعیفی داشته باشن، اونها هم اینجا نقش دارن. بیماری ها هم همینطور، جدا از داروها، هر بیماری که بتواند تو یکی از همین مراحلی که عرض کردم دخالت بکند، یا شرایط بیماری هایی که به طور عمومی بدن رو ضعیف میکنن، مثل عفونت های سنگین، بیماری های روماتیسمی مزمن، بیماری های متابولیکی درمان نشده مزمن، مثل اختلالات مختلف تیروید و پاراتیروید، اونها هم در هر کدام از این مکانیسم ها، یا سوء جذب هایی که توی دستگاه گوارش رخ میده، یا جراحی هایی توی مناطقی باشه که جلوی جذب این مواد رو بگیره، و قص الهازا هر کدام اینها، یا بیماری های سنگینی مثل سرطان ها، یا داروهای سنگینی مثل داروهای شیمی درمان، اینها هر کدامشون به طور موقت یا به طور دائم میتوانم فرایند پوکی استخوان رو تسریع کنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر رضا محتشمی. دوستان، برنامه مجله سالمندی امروز به موضوع پوکی استخوان اختصاص داده شده و شما هم امکان طرح پرسش هاتون رو داریم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه که پیام کوتاه این برنامه رو به طور زنده از رادیو سلامت میشنوید. بله، ساعت 15:19 و اینجا رادیو سلامت هست. برای مجله سالمندی رو زنده میشنوید. موضوع صحبت ما بیماری پوکی استخوان هست و بیماری بسیار مهم که هم میتونه خود فرد رو ناتوان بکنه و هم بار اقتصادی و اجتماعی داره برای اعضای خانواده و همینطور نظام سلامت. و ما هم در رادیو سلامت در برنامه‌های مختلف هدفمون از طرح موضوعات مثل موضوعات مختلف و بیماری‌های شایع این هست که تا جایی که امکان داره برای پیشگیری از عوارض احتمالاً جبران ناپذیر بعضی از این بیماری‌ها بتونیم در واقع آگاهی و اطلاعات شما رو افزایش بدیم. جناب دکتر رضا محتشمی، دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله و فوق تخصص روماتولوژی، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، ما خب هر جایی که میخوام راجع به پوکی استخوان صحبت کنیم، مثل بعضی از بیماری ها میگیم بیماری بدون علامت هست، بیماری خاموش هست، هرچند که بعضا میبینیم که افراد مثلا میگن که من استخوان درد دارم، احتمالا پوکی استخوان دارم. اگه امکان داره هم تاکید روی موضوع بفرمایید، توضیح بیشتری لازم هست. و اینکه خب حالا ما چطور تشخیص بدیم که فردی دچار پوکی استخوان هست؟ به هر حال معاینات دوره‌ای یا بعضی از تشخیصهایی که به صورت بیس باید انجام بشه و حتی جنبه پیشگیری هم به نظرم میتونه داشته باشه در مورد عوارض این بیماری.
قاعدتا راه تشخیص پوکی استخوان بررسی تراکم استخوان هست. بررسی تراکم استخوان روش قطعی و دقیق‌ترین روشش نمونه برداری از استخوانه که جرم استخوان رو در واحد سطح اندازه میگیرن بر اساس گرم بر سانتی متر مربع. خب این یک روش مداخله‌ای و دردناک هست. قاعدتا روش‌های جایگزین رو برای این موضوع بررسی کردن. در نهایت به روش استاندارد سنجش تراکم استخوان با استفاده از اشعه دوگانه ایکس رسیدن. بله. که تو این فرایند تراکم استخوان بر مبنای گرم بر سانتی متر مربع اندازه گیری میشه و دو معیار مقایسه‌ای از این عدد استخراج میشه بر اساس مقایسه با افرادی که از نظر سن و جنس و نژاد با اون فرد یکسان هستند، که اصطلاحاً یک در واقع معیاری رو تعیین میکنن به نام معیار زد، و مقایسه با فرد بالغ که اینجا اصطلاحاً 35 ساله که به حد اکثر توده استخوانی رسیده. بله. با همان نژاد و جنسیت که یک معیاری به نام معیار تی تعیین میکنن که هر چقدر نسبت به اون معیار انحراف وجود داشته باشه شدت پوکی رو نشون میده و بر اساس اون تعیین میکنن که الان آیا مداخله درمانی لیازه یا نه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که استخوان یک عضو سه‌بعدی است و این تصویر برداری به ما یک تصویر دو بعدی از این عضو سه‌بعدی میده، فلذا دقت کافی بر اساس این معیارها وجود نداره. معیارهای دیگه‌ای به مرور اضافه شد به نام معیار شاخص شکستگی استخوان و بعد معیار دیگه‌ای به نام معیار استخوان‌های اسفنجی یا معیار استخوان ترابکولار که خدمت شما عرض کردم، که این معیارها در کنار هم تفسیر میشه تا بر اساس اون برداشت بشه که این فرد چه مقدار خطر شکستگی در این سن و در این شرایط براش وجود داره که آیا ما مداخله انجام بدهیم یا ندهیم، که این مداخلات هم با توجه به اون داروهای مصرفی که عرض کردم و بیماری‌های زمینه‌ای که فرد داره و میتواند سرعت پوکی استخوان رو تسریع بکند توی انتخاب نوع مداخله درمانی متفاوت هست. اما خود پوکی استخوان ذاتاً علامتی نداره مگر اینکه عارضه ای ایجاد کنه که مهمترین عارضش هم شکستگی است. اما گاه شکستگی به صورت شکستگی های ریز و ظریف هست، یا اصطلاحاً بهش میگن میکروفرکچر، یعنی شکستگی بزرگی نیستش که به راحتی قابل تشخیص باشه و بابت این شکستگی های جزئی که اتفاق میفته فرد ممکنه تو اون استخوان، به خصوص استخوان هایی که وزن بدن رو دارن تحمل میکنن مثل استخوان ستون و فقرات، فرد ممکنه که به واسطه اون شکستگی‌های جزئی همواره یک دردی رو تو اون ناحیه داشته باشه که تو بررسی تصویربرداری ممکنه ما متوجه شکستگی شاخصی تو اون استخوان نشیم و اون رو به دلیل دیگه‌ای تفسیر بکنیم. فلذا اگر شکستگی، چه شکستگی های واضح و چه شکستگی های جزئی در استخوان ها رخ بدهد، اون شکستگی ها حتما با درد همراه هستن، وگرنه خود پوکی استخوان بیماری خاموش و بیماری بدون علامتی است.
بله بسیار خوب، و همین موضوع هم واقعا اهمیت این بیماری رو بیشتر میکنه، بحث بدون علامت بودن بیماری پوکی استخوان، موضوع عوارض مهم و جدی که این بیماری داره، به خصوص گروه سنی سالمندانمون که ما همواره های دکتر نگران صعود در سالمندان هستیم و مرتب تاکید میکنیم که فضای خانه باید به نوعی طراحی شده باشه که سالمندان ما بتونن در واقع در یک شرایطی که امنیت بیشتری دارن زندگی بکنن و احیانا از پوکی استخوان بشه پیشگیری کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر محتشمی. اگه اجازه بدیم بحث رو همینجا نگه داریم و میخوایم دوستان بریم به اتفاق آیتم توانیاب رو بشنویم. سرکار خانم دکتر عالی شاه متخصص روانپزشکی برای ما از آلزایمر صحبت میکنن. بریم و به اتفاق توانیاب رو بشنویم.
توانیاب. افزایش امید به زندگی یکی از دستاوردهای مهم نظام‌های سلامت است، اما در کنار آن رشد جمعیت سالمندان مشکلی بزرگ برای بهداشت و درمان کشورها به شمار می آید.
روزی 100 دفعه بهت محبت می کنم، روزی 100 دفعه هم بهت می گن دیگه بیسا کچولوی وجود نداره.
نداره
دیگه بیسا کچولوی وجود نداره.
نداره
من به این پزشکی و چیزایی که راجب به آلزایمر می گن شکی ندارم، ولی احتمال معجزه هم هست. اصلا بذار آلزایمر کار خودش رو میکنه، منم کار خودم رو میکنم.
زوال عقل یکی از بیماری های سالمندی است که با سرعت زیادی در حال افزایش است. دکتر مروارید عالی‌شاه متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ فوق تخصصی روان تنی.
آلزایمر شایع ترین علت دمانس یا زوال عقل هست که منجر به اختلال جدی در حافظه فرد و عملکردهای شناختی اون میشه. تو این بیماری ارتباطات عصبی درون مغز و عملکرد عصب‌رسانه استیلکولین به هم میخوره و منجر به تغییر در ساختار مغز و در نهایت بیماری آلزایمر میشه. البته بهتره بدونید که مغز از چندین سال قبل از بروز علائم و تشخیص آلزایمر در بیمار تغییرات خودش رو شروع میکنه و رفته رفته علائم بدتر میشن و فرد توانایی انجام امور روزمره خودش رو از دست میده. پس آلزایمر یک بیماری پیشرونده است. جالبه که بدونید طول عمر فرد بعد از ابتلا در افراد مختلف به عوامل متعددی بستگی داره. درمانهایی هم که در حال حاضر برای آلزایمر وجود دارن فقط میتونن روند بیماری رو کند کنن. پس هیچ درمانی برای ریشه‌کن شدن اون وجود نداره. شناخت عوامل خطر ابتلا به آلزایمر به ما کمک میکنه که بتونیم نقش مهمی در جلوگیری از این بیماری داشته باشیم. البته بعضی از عوامل خطر غیر قابل تغییر هستن و از کنترل ما خارجن، مثل افزایش سن یا جنسیت. مثلا اینکه آلزایمر بیشتر در خانم ها دیده شده. البته شاید به خاطر طول عمر بیشتر خانم ها نسبت به آقایون باشه که آلزایمر در اونها بیشتر دیده شده. فاکتور دیگه‌ای که نمیتونیم تغییرش بدیم وراثت به جنبه خانوادگی این بیماریه، ولی از طرف دیگه بعضی از عوامل خطر کاملا قابل پیشگیری هستن، مثل اصلاح سبک زندگی، مصرف سیگار، الکل یا مسئله چاقی در دوران میانسالی. فاکتورهای خطر دیگه که میشه روشون مانور داد کنترل بیماری‌های عروقی مثل دیابت، فشار خون و کلسترول خون هستن. همینطور کاهش فعالیت‌های جسمی، ذهنی و اجتماعی و افسردگی احتمال بروز آلزایمر رو بالا می‌برن. در آینده در مورد مدیریت مواردی که گفته شد مفصل تر صحبت خواهم کرد.
سالمندی مرحله تازه از زندگی است که با برنامه ریزی و تغییر سبک زندگی از دوره جوانی میتوان سالمندی سالم، مستقل و با نشاط داشت.